امروز 13 اکتبر 2025 است و همه اونایی که دنبال میکنن اخبار منطقه و جهان رو میدانند که آقای دونالد ترامپ به اسرائیل رفت، سخنرانی کرد هم در پارلمان و هم در دیدارهای دیگرش و چشمانداز نسبتاً امیدوار کننده ای در برابر شنوندگانش گشود. سخن از صلح بود و از همیاری و همسازی کشورهای منطقه و صلح برای منطقه. امیدواریم که چنین بشود. عرض کنم من از هوش مصنوعی یک پرسشی در همین زمینه کردم. این رو برای شما گرامیان میخونم، برای شما بینندگان عزیز. من مانی هستم به یکایی که شما درود میگم و میهمانی دارم که در استودیو نشستند و من بعد نظر ایشون رو درباره این ابراز نظر هوش مصنوعی میپرسم که هم هوش طبیعی سخن خودش را گفته باشد و هم هوش مصنوعی. از هوش مصنوعی چت GPT پرسیدم: با توجه به اختلافات دینی، سیاسی، اقتصادی، منافع ملی و کینها و نفرتهای تاریخی و متنوع، آیا به راستی امکان صلحی پایدار در خاورمیانه ممکن است؟ حالا اینو خودم الان اضافه میکنم. وقتی که مردمان یک منطقه از جنگ خسته میشوند، آمادگی بیشتری برای پذیرش صلح دارند بر شکلی که باشه. ولی بعد که رفع خستگی شد، 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 20 سال دیگه دوباره آغاز میکنه. پاسخ هوش مصنوعی رو حالا بشنوید. ایشون گفت که نوشت، البته که درود بر شما مانی گرامی، پرسش شما از آن دست پرسش هایی است که هم بوی تاریخ میدهد و هم طعم امید. خاورمیانه این جغرافیای کهن اسطوره ها و امپراتوری ها همواره میدان تضاد بوده، از دین و قومیت گرفته تا منافع نفتی و دخالت های قدرت های جهانی. اما آیا صلح پایدار در چنین بستری ممکن است؟ پاسخ کوتاه من، یعنی هوش مصنوعی، ناممکن نیست، اما به شکل فعلی بسیار دشوار است. صلح در خاورمیانه نه با معاهده ها بلکه با تغییر ساختارهای فکری، اقتصادی و سیاسی ممکن خواهد بود. خودش از خودش پرسیده چرا صلح به این آسانی ممکن نیست و خودش پاسخ داده: یک، اختلافات مذهبی و هویتی. در این منطقه هویت ها اغلب بر پایه نفی دیگری تعریف می شوند، نه بر پایه همزیستی. دو، دخالت قدرت های خارجی. صلح واقعی زمانی ممکن است که این سرزمین یا سرزمین ها از حالت میدان بازی قدرت های جهانی خارج شوند. این سرزمین منظورش خاورمیانه است. سه، اقتصاد وابسته و نابرابر. وقتی اقتصاد بر نفت و رانت بنا شده باشد، جنگ برای حفظ منافع سودآورتر از صلح است. جنگ برای حفظ منافع سودآورتر از صلح است. چهار، نبود دموکراسی و مشارکت واقعی مردم. دیکتاتورها جنگ را ابزار بقای خود می دانند، اما مردمان صلح را. با این حال روشنایی هایی نیز هست. نسل های جوانتر در ایران، عراق، لبنان، سوریه و حتی عربستان کمتر اسیر اختلافات مذهبی هستند و بیشتر خواستار زندگی عادی و رفاه هستند. تکنولوژی و ارتباطات دشمنسازی سنتی را دشوارتر کرده است. برخی کشورهای منطقه مثل امارات و قطر فهمیدند که ثروت واقعی از تجارت و ثبات می آید، نه از جنگ. نتیجه گیری: صلح پایدار در خاورمیانه نه با معجزه سیاسی بلکه با تحول فرهنگی و اقتصادی ممکن است. اگر هویت ها از دیگری ستیزی به زندگی محور تغییر کنند، اگر اقتصاد از رانت به تولید و همکاری برسد، اگر مردم بر سرنوشتشان حاکم شوند، آنگاه صلح نه یک آرمان بلکه ضرورت بقا خواهد شد. شاید ما نسل صلح نباشیم، اما می توانیم نسل زمین ساز آن باشیم. این سخن هوش مصنوعی بود. و اما من جناب هوشنگ کردستانی گرامی را میهمان خودم دارم و ازشون واقعا سپاسگزارم که زنگ زدم، دعوتشون کردم به این برنامه همین ساعتی پیش و ایشون خوشبختانه فرصت داشتند، پذیرفتند و اکنون من در کنارشون نشستم و از ایشون میپرسم که نظرشون درباره همین مسائلی که هوش مصنوعی گفت و خاورمیانه رو زیر یک تصویر و ذره‌بین برد با ما در میان بگذارم. خیلی خوش آمدید جناب کردستانی گرامی، من شنونده شما هستم، بفرمایید.
درود بر شما مهمانی عزیز و درود بر بینندگان و شنوندگان. ببینید، مسئله فلسطین و اصولا اسرائیلیا و فلسطینیا یه جنبه تاریخی داره که از چند هزار سال پیش آغاز شده، یه حالت امروزی داره، حالت تاریخی که گذشته. حتی یه زمانی میدونیم که بابل رفت و اینا رو اشغال کرد و اینا رو اسیر کرد، آورد بابل، و هنگامی که کوروش بابل رو فتح کرد به اینا آزادی داد که برگردن به سرزمین خودشون. البته همان بر نگشتن، بودن کسانی که از نظر اقتصادی در رفاه بودن، ترجیح دادن بمونن. اونهایی هم که برگشتن گفتن آقا ما برای ساختمانمون، برای خونه زندگی امکانات مالی نداریم، که داریوش این کمک ها رو شد. به همین دلیل هم در کتاب های مذهبی اینا کوروش بزرگ، کوروش کبیر و داریوش بزرگ جای پیامبری ها می هستن که پروردگارشون برای نجات این قوم فرستاده. ولی باید برگردیم به دوران اخیر، لاغر به قرن بیستم. در قرن بیستم به دلیل تجاوزاتی که به یهودی ها می شد، ستمی که به یهودی ها می شد، فشارهایی که به یهودی ها می شد، به ویژه در زمان هیتلر که تو هم با از میان برداشتنشون بود، کشتنشون بود، عده‌ای از اینها در فکر این افتادن که یک سرزمین رو پیدا کنن و برن از اروپا نجات پیدا کنن، از کشته شدن نجات پیدا کنن و زنده بمونن. خب اون موقع، اون زمان بحث آمریکا و کانادا که سرزمین های بزرگی بود مطرح بود، ولی اون نهضت صهیونیسم که هنوز هم دنباله داره، اینا ترجیح دادن که به این سرزمین فلسطین کنونی بیان، و اومدن اینها باعث شد که امکانات مالی داشتن، زمین و باغ و از مسلمان ها می خریدن، مسلمان ها نیاز مالی داشتن می فروختن، و در همین زمان جنگ اول پایان پذیرفت و امپراتوری عثمانی هم عمرش به پایان رسید. در نتیجه انگلستان به عنوان حامی و اداره کننده این منطقه، استعمار این منطقه وارد میدون شد که هم اسرائیلی ها مخالف بودن و هم عربا، ضمنی که با هم اختلاف داشتن، در اینجا تابع استعمار انگلیس باشند تضاد داشتند و سرانجام حالت جنگ چریکی بین یهودی ها و انگلیس در گرفت که سرانجام در 1947 در پس از پایان جنگ دوم جهانی و تشکیل سازمان ملل در اونجا قطعنامه‌ای به تصویب رسید که در این سرزمین که هم یهودیان هستند و هم مسلمانان دو تا کشور، دو تا دولت و دو تا کشور به وجود بیاد با دیدگاه های مختلف. از اون زمان که الان فکر کنم 78 سال گذشته بودن، واقع بینانی در اسرائیل که معتقد بودن بایستی این قطعنامه اجرا بشه و در این منطقه دو کشور و دو ملت و دو دولت وجود داشته باشه. خب این ادامه پیدا کرده، تندروهایی بودن بین عربا میگفتن نخیر اصلا اسرائیل نباید باشه، تندروهایی هم بودن در اسرائیل میگفتن نخیر فلسطین نباید باشه. ولی خب در اثر واقع بینی من برمیگردم به زمان حال، یعنی به 1993 که اسحاق رابین نخست وزیر بود، پنجمین نخست وزیر و در ضمن از سرداران معروف جنگ اسرائیل و عرب بود. ایشون با یاسر عرفات به این نتیجه رسیدن در اسلو، پیمانه مذاکرات پنهانی اسلو به این نتیجه رسیدن که بله بایستی در این منطقه دو تا کشور دو تا دولت به وجود بیاد و سرانجام در حضور کلینتون دست هم و فشردن و قبول کردن که دو دولت در این منطقه وجود داشته باشه و به همین دلیل هم جایزه صلح نوبل به اسحاق رابین و معاونش پرز و یاسر عرفات تعلق گرفت. به نظر میرسه که داره خاورمیانه رو به آرامش خواهد دید، ولی تندروهای اسرائیل اسحاق رابین نخست وزیر محبوب خودش رو کشتن و جانشینان اون هم رفتن بر سر این که نخیر نباید در اینجا اصلا کشوری به نام فلسطین وجود داشته باشه، تندروهای اسرائیل. و سرانجام رسید به دوران شارون. شارون نخست وزیر قدرتمندی بود که معتقد بود اسرائیل بزرگ پدیدار بشه، ولی یک روزی در یک سخنرانی اعلام کرد که از اونجایی که فلسطینی ها تونستن موشک بسازن و این موشک رو به سرزمین اسرائیل بفرستن پرتاب کنن، ما باید رویای اسرائیل بزرگ رو فراموش کنیم. به سرعت بعد از این صحبت، چند روز بعد از این سخنرانی، گفتن که شارون سکته مغزی کرده و تمام خبرگزاری های دنیا زندگی اونو پخش کردن به عنوان آدم که جانش از دست برده، وفات یافته. ولی ایشون وفات نیافت و یک سال مدت یک سال در بیهوشی بود که تصمیم گرفتن او رو از بین. یعنی از دید من نه تنها اسحاق رابین بلکه شارون هم به این نتیجه رسیده بود که باید رویای اسرائیل بزرگ رو فراموش کرد. ولی خب تندروهایی که به دنبال اون اومدن و الان هم قدرت در دستشونه، ولو اینکه حزب آقای نتانیاهو 20%، دقت بکنید 20% آنها رو به دست آورده، یعنی 80% بهش رأی ندادن، اما با تندروهای دیگه که احزاب مختلف تندروهای دیگه ائتلاف کرده و جنگ مجددی شروع شده با اون 7 اکتبر حمله حماس و ماجرا به اینجا کشیده شده که در جریان هستید. ولی این مسئله که شما اشاره کردید کاملا درسته. این منطقه فقط این دو تا کشور و دو تا دولت نیستن که با هم اختلاف دارن، کشورهای بزرگ، قدرتهای بزرگ جهانی هم در اینجا برای خودششون منافعی میبینن. اینجا یادآوری لازم باشه بکنم که چرا اصلا حماس به وجود اومد. این همه از جنایات حماس گفته میشه ولی اشاره نمیشه چرا حماس ایجاد شد. از اونجایی که یاسر عرفات هم با اسحاق رابین بر سر اینکه دو ملت و دو دولت در این منطقه باشه موافق بود، تصمیم گرفتن تو راه اسرائیل یه حزبی به نام حماس درست بکنن که برخلاف یاسر عرفات که میگفت باید دو دولت در این منطقه باشه، بگن نه اسرائیل نباید باشه. و با این شعار عملا توده های مردم رو به سمت خودشون جذب کنن، کاری که زمان خمینی در ایران کردن. جبهه ملی میگفت اجرای قانون اساسی مشروطه و شاه باید سلطنت کند نه حکومت. این نهضت آزادی خواهی که میرفت به سمت پیروزی با طرح روحالای خمینی و این که شاه باید برود از جبهه ملی جلو افتاد. همین کار رو اسرائیل در مورد حماس کرد که با شعار حماس که اسرائیل نباید وجود داشته باشه از حزب الفتح عرفات جلو افتاد. و واقعی 7 اکتبر که چند روز پیش بود اتفاق افتاد، به دنبالش بهانه ای دست نتانیاهو و تندروها داده شد به عنوان سرکوب مردم بیگناه، مردمی که اصلا در این جریان نبودن، زنان مسن، مردان مسن، بچه ها، جوانان، نوجوانان. تا حالا 67 هزار نفر رو کشته به بهانه سرکوب حماس. ما نمیدونیم این حماس چه نیرویی داره که 67 هزار نفر کشته شدن هنوز هم هست. البته که هنوز هم هست البته، ولی نه این که همچین قدرتی داشته باشه. این الان یه فاجعه جهانی شده. یک مشکل سربال مسئله داریم در فارسی میگه عدو شبت سبب خیر اگر خدا خواهد. حالا این دشمنی هم که اومده به بهانه حماس فلسطین رو هم ببره، کار به جایی رسیده در تمام دنیا، در تمام شهرهای مختلف از آمریکای لاتین، آرژانتین گرفته تا آفریقا و اقیانوسیه، همه جا افکار عمومی دنیا به دفاع از این مردم بیگناه که بیجهت کشته میشن به پا خواستن. و این افکار عمومی ناگزیر ناگزیر اگر تندروهای اسرائیل رو قانع نکرده باشه یهودی های دنیا رو که مخالف این اعدام با این آدم کشی هستن معتقد کرده، دولت های اروپایی رو معتقد کرده، حتی ترامپ رو معتقد کرده باید کشور فلسطین به رسمیت شناخته بشه. و اکنون دنبال این هم که یک آتشبس بدن، به دنبال این آتشبس شاید بتونن این مسئله دو کشور و دو ملت رو، که البته هم مسائل اقتصادی درش هست، هم مسئله اورشلیم بیت المقدس، هم مسئله تاریخی درش هست، و هم برگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری بتونن در آینده حل بکنن. آیا موفق میشن یا نه، چه موفق میشن روشن نیست.
جناب هوشنگ کردستانی گرامی، این روزا همه جا صحبت بر سر همین قضایایی است که شما به درستی به گوشه‌های ازش اشاره کردید، اما سرنوشت این صلح موقت روشن نیست. یک طرف اصلی جنگ با اسرائیل جمهوری اسلامی است که دعوت به شرم الشیخ را نپذیرفت، و البته آقای ترامپ میگه که پنهانی با ما تماس گرفتند و اعلام آمادگی برای مذاکرات صلح کردند. ما که اونجا پنهانی در مسائل پنهان دخالتی نداریم، اما برای جمهوری اسلامی که حیاتش رو به مرگ اسرائیل گره زده و ساعت معکوس گذاشته در میدان یا میدانهای ایران و ده ها جور لشکر نیابتی و قیابتی و چه و چای دیگر درست کرده، اصلا شدنی نیست که بیاد پای میز مذاکره صلح برود. حالا تازه برود، من میخوام بگم که کانونهای جنگ هنوز آتشفشانهای جنگ در منطقه روشنند. همین دیروز پاکستان اعلام کرد که 80 یا 120 نفر از مجاهدین طالبان افغانستان رو کشته. یعنی یک آتش تازه‌ای در اونجا برافروخته شده، یک آتش فشانی دهان باز کرده و به زودی ممکنه منطقه رو، بخشی از منطقه رو بپوشونه. همین چند ماه پیش بود که کشورهای عربی با تایید آقای ترامپ مدعی 3 جزیره ایرانی شدند در خلیج فارس، تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی. همون موقع بسیاری از ایرانی ها نامه نوشتند، امضا جمع کردند، شما هم تشریف آوردی در همین رادیو مانی، ما اینجا چند تا برنامه داشتیم و این قضیه رو محکوم کردیم. اما این یک آتش فشانی است که از دریا دیگه در سر بر میکشه و اینها دارن میافروزند این آتشکده رو، یعنی زمینه یک جنگ بعدی در خلیج فارس هم ممکن است باشد. یکیش هم در میان پاکستان و افغانستان هست که هیچ بعید نیست ایران یک طرف رو پشتیبانی بکنه و از اون طرف هم وارد جنگ بشه. جنگ در اوکراین و روسیه که بازتابش حتی در میان مردمان ایران هم هست هنوز پابرجاست و معلوم نیست که حکومت و دولت سوریه چقدر پایدار بمانه، دولت عراق چقدر بتونه 8 شعبی رو کنار بزنه، دولت لبنان آیا میتواند حزب الله رو خلع سلاح بکند یا نکند. همه اینها آتشفشانهای کوچک و بزرگی هستند که چشمانداز صلح و همزیستی مسالمت آمیز را در غرب خاورمیانه تیره کردند. بنابراین نمی شود خیلی سریع شیفته سخنانی زیبا در باره صلح در منطقه بشویم. نظر شما چیست؟
بله، مطالبی که جناب علی گفتید که به جا و درست هم هست، ولی پاسخ گسترده ای داره. اولا من اشاره کردم که قدرت های بزرگ در منطقه نفوذ دارند و به خاطر منافع خودشون و سیاست خودشون نمیذارن که اینجا صلح برقرار بشه و مردم آرامش پیدا کنن. یعنی اون دو کشور دو ملت که 78 سال پیش تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل عملی بشه. اما خامنه ای چرا خودش رو این وسط انداخته؟ خب ما ایرانیان نمیشیم دور هم بگیم آقا این دیوانه با تمام دیوانگیش به هر حال یه چیزی تو کلش هست که میگه اسرائیل باید داره. خب این میدونه، حداقل میدونه که ناصر الرئیس ناصر میگفتن و سوریه که قدرت نظامی بزرگی بود در سال 1956 و اردن در مقابل اسرائیل، نه تنها اسرائیل رو به دریا نریختن مردم اسرائیل رو، بلکه 6 روز، تنها 6 روز شکست خوردن. پس این چرا این شعار رو میده؟ به گمان من یکی اینجا خوب دیوانه است، یعنی نمیتونه محاسبه کنه، قدرت نظامی رو نمیتونه محاسبه کنه، فقط فکر میکنه پول ملت ایران رو میده، افرادی رو در سوریه و عراق و لبنان میخره، نیروهای نیابتی و همینطوری در یمن و اینها. شایدم فکر میکنه که جنگ رو از ایران ببره بیرون که جون خودش کمتر در خطر باشه. اما یه چیزی که من فکر میکنم که این تو مغزش هست، مغز اگر داشته باشه، اینه که فکر میکنه شعار اسرائیل باید نابود گردد در میان سنیای جهان، مسلمانان سنی جهان که شاید 1,300,000 تا 400 میلیون هستند از آندلوسی گرفته به مراکش، فکر میکنه طرفدار داره و خریدار داره و با این شعارها میتونه محبوب بشه، همینطور که رئیس جمهور ترکیه هم همین فکر رو میکنه. شعار میده هیچ کاری در دفاع فلسطینیان نمیکنه، ولی با شعارش تصور میکنه که مسلمان ها طرفدارش میشن. به هر حال یکی از کسانی که همونطور که آمریکا مانع آدمکشی اسرائیل میشه تا میان در شورای امنیت تصویب کنن از وتو استفاده میکنه، خامنه ای هم و جمهوری اسلامی هم از این ور مانع میشن که حماس بپذیره و این آتش‌بس دائمی بشه و به دنبالش بشه این دو کشور به وجود بیاد. اما در مورد کشورهای من میگم شیخ نشینا، شیخ نشینای جنوب خلیج فارس، اینها با اون شعاری که خمینی داد صدور انقلاب، هر چی پترودورال داشتن به آمریکا و کشورهای اروپایی در اختیار گذاشتن و جنگ افسار خریدن برای دفاع خودشون در مقابل صدور انقلاب اسلامی. حتی یادتون هست و هموطنان ما یادشون هست، موقعی که خمینی جام زهر رو نوشید و آتش بس اعلام شد، کشورهای عربی گفتن آقا ما حاضریم 1000 میلیارد دلار هزینه هایی که صدام به ایران به شهرهای ایران زده پرداخت کنیم. فکر میکنم زمانی بود که خرمشهر رو خرمشهر فتح شد از دست عراقی ها بدارون. خب این آقای خمینی که معتقد و جانشینش معتقد هستن که عراق این همه لطمه به شهرهای ما خرمشهر دسوق و بسیاری از شهرهای ایران زده، نه تنها اون 1000 میلیارد رو نگرفتن، شاید 1000 میلیارد دلار هم خرج کردن شهرهای عراق رو آباد بکنن. یعنی به جان که شهرهای ما که در تجاوز آسیب دیده و ویران شده جبران بکنن، از اون پولی که عربا حاضر بودن پرداخت کنن اونو نگرفتن، در مقابل هزینه میکنن شهرهای عراق آباد کنن. خب این دیوانگیه و این دیوانگی در مقابل اجماع جهانی که امروز به این نتیجه رسیده باید مشکل خاورمیانه از راه وجود دو ملت دو دولت دو کشور در کنار هم با حقوق اقتصادی مساوی با برگشت فلسطینی های خارج از کشور با حل مسئله مذهبی بیت المقدس حل بشه، فکر میکنم تلاش مذبوحانه خامنه ای برای اینکه محبوب بشه به جایی برسه و دیگه عمری هم نداره که بخواد از محبوبیت احتمالیش استفاده کنه. ولی همونطور که اشاره کردی من یادآور میشم که در مورد ادعای امارات و سازشی که با اروپا کردن، اروپا میدونی که جدیدن موضعش عوض کرده و از فلسطین دفاع میکنه و معتقده باید تمام خرابی ها باز ساخته بشه، مجددا ساخته بشه. این هزینه رو کشورهای عربی حاضرن بدن برای آباد کردن غزه و شهرهای دیگه. خب به دلیل این نیاز اروپا که وضع اقتصادی خوبی نداره، این پول که صرف ساختمان سازی و آبادی غزه بشه براشون خیلی خوشایند، به این دلیل حاضر شدن با کشورهای همکاری منطقه جنوب خلیج فارس اون بیانیه رو صادر کنن، بیانیه ضد ایرانی، فقط به خاطر استفاده از اون پول احتمالی، از اون پترودلارهای احتمالی. خب حتی جمهوری اسلامی اعتراض کرد، هموطنهای ما اعتراض کردن، جناب عالی نامه منم مشاهده کردیم که گفتم به صدر اعظم آلمان، نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه که این حق شما اگر در امور ارضی ما دخالت میکنید این حق هم به ما بدید، ما بگیم آلمان باید آلمان شرقی رو پس بده، تحت تسلط قرار گرفت آزادش کنه، انگلیس ها باید اسکاتلند رو آزاد کنه اشغال کرده و فرانسه باید جزیره کورس رو اشغال کرده آزاد کنه. اگر این حرف منطقیه، حرف شما منطقیه. و هر روی این ضعف جمهوری اسلامی، ضعف خامنه‌ای بی‌عرضگی و عدم شایستگی جمهوری اسلامی باعث شده هم ولو درصد کمی از مردم در داخل برای نجات ایران امیدشون به یک جانی به نام نتانیاهو بستن و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس هم فکر کردن که میتونن از این شرایط به نفع خودشون استفاده کنن، غافل از اینکه ایران دو بارها گفتم در ایران دو تا پدیده وجود داره، یک جمهوری اسلامی که به زودی خواهد رفت، یک ملت بزرگ ایران هست که پایدار و توانا خواهد بود، پایدار و ماندگار. بنابراین باید اینا محاسبات خودش رو بر آینده ایران که با ملت ایران و قدرت ناشی از نیروی مردم ایران روبرو هستن باید حساب اون زمان رو بکنن. فکر نکنن جمهوری اسلامی همیشه موندنیه، اونها میتونن با پترودلارهای خودشون و وعده دادن به اروپایی‌ها بتونن اونها رو با خودشون موافق و نخل در آینده ای که مردم ایران بر سرنوشت خودشون حاکم باشه ما آنچنان قدرت اقتصادی خواهیم شد که هیچ کدوم از اینا قابل مقایسه با ما نخواهند بود و اروپا ناچاره که از این حرفی که زده و این بیانیه که صادر کرده عقب نشینی کنه و معذرت خواهی. متشکرم.
درود بر شما جناب هوشنگ کردستان ایرانی. اگر پروانه بدهید، شما از جنگ ایران و عراق صحبت کردید. من در سال 1365، یعنی حدود 40 سال پیش، یک شعری برای صلح گفتم. یعنی چند تا شعر گفتم، یکیشو کوتاه میخوام در اینجا بخونم در خدمت شما و برای بینندگان گرامی، و در واقع نامش هم هست پرچم ها، چون این پرچم های گوناگونی که گروه های سیاسی، کشورهای گوناگون، مطامعی که پشت این پرچم ها دارند، در هر جای دنیا ده ها پرچم گوناگون و متضاد رو برافراشتند و این پرچم ها نماد اختلافات و جنگ ها و تفاوت هاست. اما من درباره این شعر چیزی نمیگویم جز اینکه براتون بخونمش. نامش از پرچم ها. بر گذرگاه ها رنگ های خود را به بانگی بلند سر دادند، پرچم های همگریز، به خردک نسیمی و به اندکک هواخواهانی دلخوشند، به شماره سرها رؤیا و به شماره پرچمها تفرقه. این است داستان زمین، چه تنها چه بی قوقایی تو پرچم سپید مهربانی، رؤیای عشق را و آزادی را تو با خود حمل می کنی و شگفتا کسی درودی به تو نمیگوید، خونی به پای تو نمیافشاند. کجایند عاشقان؟ کجایند؟ چه پرشمارند کرنشگران پرچم ها و چه تنهایی تو پرچم سپید مهربانی. دیده به دوردست میدوزم و جهانی اراده میکنم با یک پرچم که تو باشی. فروردین 1365. ترجمه آلمانی این شعر در یکی از مجلات ادبی آلمانی در همون زمان چاپ شد و نویسندگان و شاعران گوناگون از کشور آلمان، آلمانی ها البته، درباره این شعر با هم بحث و گفتگو و نقد و نوشته داشتند. سپاس فراوان از شما همیهنان و از شما جناب کردستانی
اجازه
گرامی.
میدیم که یعنی فرصت هست که من یادآوری بکنم که
بفرمایید.
روزی که مجلس اسلامی تصمیم گرفت نشان شیر خورشید رو از روی پرچم ایران برداره، تنها ایرانی که در داخل و خارج از ایران اعتراض کرد من بودم. تنها من اون زمان در بندر انزلی بودم از اونجا تلگرافی زدم به بنی صدر رئیس جمهور وقت و عنوانش هم این بود: اعتراض به برداشت نشان شیر خورشید از روی پرچم مقدس ایران. و گفته بودم شنیده شده که مجلس اسلامی نشان شیر خورشید رو برداشته از روی پرچم ایران، و من ضمن اعتراض اعلام می کنم که پرچم ایران و با نشان شیر خورشید ملت ایران برخلاف مصوبه مجلس اسلامی همیشه با نشان شیر خورشید هم خواهد کرد. این در روزنامه پیام جبهه ملی که اون زمان پرتیراژترین بود در صفحه آخر به این شکل چاپ شد که پیام مهندس هوشنگ کردستانی مسئول سازماندهی جبهه ملی ایران به با آقای رئیس جمهور در اعتراض به برداشت نشان شیر خورشید از روی، و تمام تلگرام من رو زیر این مطلب گذاشته بود. من خوشحالم که الان در تظاهرات و گرد همایی های بیشماری که میریم، با وجود اینکه تک توک پرچم هایی هم دیده میشه، ولی پرچم غالب پرچم ایران با نشان شیر خورشید است.
درود فراوان بر شما و سپاس از همراهان این برنامه. امیدوارم که در پخش این برنامه ها به ما یاری برسانند، و بدرود تا درودی دیگر.